انزجار. همونطور که امیدوارم تا حالا معلوم شده باشد، من عاشق فوتبالم، ولی خیلی اوقات فکر میکنم مبادا عشق بیش از حدم به فوتبال باعث شود به راحتی خودم را گم کنم و قوای انتقادیم را از دست بدم. شاید لازم باشد با بدبینی عمیق‌تری با فوتبال مواجه شویم و به جای گرامی داشت نقشی که فوتبال در زندگی من ایفا می کند، نگاهی منتقدانه به آن داشته باشیم. همانطور که در ابتدای کتاب گفتم، بین فرم فوتبال یعنی مشارکت، سوسیالیسم و پراکسیس گروهی و محتوای مادی این بازی یعنی پول، تناقضی به غایت شدید و گروتسک وجود دارد. بیلسا چند سال پیش گفت دنیای فوتبال رفته رفته از تعصب و طرفداری فاصله می گیرد و روز به روز به کارآفرینی شباهت بیشتری پیدا می کند. من مسلماً در مقام یک طرفدار قلم می زنم، ولی موفقیت تیم ها بیش از پیش با معیار بازدهی شرکتی مورد قضاوت قرار می گیرد. بازگشت سود سرمایه گذاری به مالکان. به همین دلیل فکر نمی کنم تناقض بین صورت فوتبال و مادهش را بتوان طوری حل کرد که صرفاً احساس خوبی به این بازی پیدا کنیم. اصلاً چون این قصدی نداشتم. برعکس، این تناقض زخمی باز و چرکین بین صورت و ماده است. زخمی که هر دو احساس لذت بردن و انزجار از بازی را در ما برمی انگیزد. گاهی هر دوی آنها در آن واحد، و مخصوصاً انزجار از خودمان که این چنین در بند و اسارت نمایش آن گیر افتاده ایم. فوتبال ممکن است چیز وحشتناکی باشد. مخدر قدرتمندی که آرام بخش معتادان به آن است، نیروی آنها را میمکد، توجهشان را از مبارزات اجتماعی مهمتر زمان و مکانشان منحرف میکند و پتانسیل کنش سیاسی را مختل میکند. فوتبال بیشک شکلی از روانشناسی توده است که مجوز فجیع‌ترین اشکال قبیله‌گرایی را در سطح باشگاهی و شنیع‌ترین ملی‌گرایی را در سطح ملی صادر می‌کند. اگرچه در فوتبال امپراتوری به کرات باز می‌گردد، مثلا وقتی که الجزایر فرانسه را شکست داد یا ایرلند انگلیس را برد، فوتبال محمل از مدافعاده‌ترین پندارهای استعماری درباره رابطه بین بومی‌های به حق میهن پرست و خارجی‌های آشکارا پست‌تر و غیر قابل اعتماد است. بین ما و آنها و ما هم همواره بهتر از آنهاییم. این موضوع را در بعضی نوشته‌های فوتبالی می‌توان دید، به خصوص وقتی موضوع طنز ظریف کسی مثل دیوید استابز قرار بگیرد که شخصیت فرمانده هوانیروز او هر مسابقه بین‌المللی را که انگلیس یک طرفش باشد شاهدی بر برتری نژادی انگلیسی ها می داند. اما برخی متون فوتبالی حتی وقتی هدفشان شرحی جدی تر باشد هم مبتلا به انواع نگرش های استعماری هستند. غالباً لحن کوته نظرانه و قلدرم آبانه‌ای در برابر دیگر فرهنگ‌ها دارند، خواه شکلی از تحقیر باشد و خواه نوعی آرمانی سازی رمانتیک. و باید بیاد داشت که آرمانی کردن رمانتیک دیگری در قالب وحشی نابغه‌ای که ادعا می‌شود فوتبال را به روشی طبیعی‌تر و زنده‌تر بازی می‌کند، این شکل نگرش به برزیل دهه‌های 1950 و 1960 بود و در دهه‌های اخیر نسبت به تیم‌های ملی آفریقایی وجود دارد، خود بیانی تحقیرآمیز و برگرفته از گفتمان استعماری است. علی‌رغم خوشبختانه رشد ناگزیر محبوبیت فوتبال زنان به ویژه در جاهایی مثل آمریکا، هیچ شکی نیست که فوتبال ابزاری است برای تقویت مجموعه‌ای از هنجارهای جنسیتی رقت‌انگیز و سرپا نگه داشتن حس روبه زوال مردانگی، مثلا شیوع پدیده لیدیزم پیرامون فوتبال در بریتانیا. اگر بخواهیم مسائل را زیادی ساده کنیم، شاید بشود گفت که خود ساختار بازی با مربی که همواره در نقش پدری ظاهر می‌شود که پسران دردانه‌اش دورش را گرفتند، امری که در رابطه پدر و پسری طرفداران بازتاب می‌یابد، یکی از مستدل‌ترین مدارک در جهت تداوم پدر سالاری است. حتی وقتی استعاره‌هایی چون معلم، شاگرد یا ژنرال سرباز جایگزین سلسله مراتب پدر پسر می شود و تصدیق این مسئله که برخی فرهنگ‌های فوتبالی دموکراتیک ترند، مثل هلند که از مدت‌ها پیش بازیکنان عادت دارند جواب حرف‌های رئیس را بدهند، فوتبال همچنان داغ پدر سالاری بر پیشانی دارد و به سادگی می‌تواند به اقتدار طلبی متمایل شود. اگر فوتبال همانطور که اثر پیشگامانه و سرشار از جزئیات تاریخی نوربرت الیاس در باب جامعه شناسی ورزش نشان می‌دهد، نمونه‌ای فراهم می‌آورد برای جامعه شناسی خرد متشکل از پیکربندی‌های پویای گروه‌هایی که صورت‌بندی‌های کلان اجتماعی را می‌سازند، پس نباید از ماهیت شرارتبار آن صورت‌بندی‌ها غافل شد. برعکس، به وضوح باید از آنها آگاه باشیم. خشونت را در نظر بگیرید. الیاس حکایتی جذاب و ارزشمند و مبتنی بر تحقیقاتی دقیق ارائه می کند درباره نقش ورزش در آنچه که او فرایند متمدن سازی می نامد. الیاس از خشونت رایج در آنچه جنگ داخلی انگلیس در قرن 17 خوانده شده شروع می کند و روایتی طرح می کند از فرایندی که نامش را صلح گستری می گذارد. فرایندی که در آن خشونت فیزیکی واقعی به رقابت نمادین بین احزاب مخالف در پارلمان انگلیس در قرن 18 تعالی می یابد. ویگ‌ها و توری‌ها. به نظر الیاس فرایند صلح گستری در انگلیس ارتباط تنگاتنگی با افزایش اقبال عمومی به اوقات فراغت در قالب ورزش ها دارد. بنابراین ظهور ورزش ها در انگلیس ذاتاً مرتبط با دولت پارلمانی است که ویژگیش انتقال آرام قدرت از یک حزب سیاسی به دیگری است. از این رو تدوین قوانین ورزش‌های مثل فوتبال در انگلیس نیمه قرن 19 جلوه است از فرایند همواره در حال رشد، همواره در حال گسترش و صلح گستری. ورزش شکل تعالی یافته جنگ داخلی است و فوتبال تداوم صلح‌آمیز و قانون محور تعارض‌هایی است که در دوران‌های قبل‌تر و نامتمدن‌تر به شکلی خشونتبار بیان می شدند. داستانی که الیاس تعریف می کند دلفریب است. داستانیش زیبا. ای کاش حقیقت داشت. ساده ترین ایراد به الیاس این است که حتی اگر درباره آرامسازی خشونت در انگلیس بین قرنهای 17 و 19 حق با او باشد، و من فکر نمی کنم که این مسئله به خودی خود بدیهی باشد و روایت های متقاعد کننده تر و درد سرسازتری از تاریخ مبارزات طبقاتی در انگلیس در این دوره زمانی در دست است، پس خشونت سیاسی با شقاوت و کارآمدی فزاینده‌ای از وطن به مستعمرات منتقل شده است. صلح و آرامش وطن تنها به دلیل خشونت سیاسی سازمان یافته در قالب استعمار ممکن می شود. فرایند مصادره و سلب مالکیت که مشروعیت خود را از خشونت قانون کسب می کند. بی تردید، همانطور که خوانندگان آثار والتر بنیامین می دانند، این بحث چندان بدیع نیست و البته حقانیت آن را هم زیر سؤال نمی برد. منظور من این است که فوتبال آرامسازی خشونت نیست، بلکه نوعی سازماندهی قانونی خشونت است، نوعی تدوین استعماری اشکال خشونت اجتماعی که همواره در معرض خطر تبدیل شدن به خشونت واقعی است، همانطور که ظهور اوباشگری در انگلیس در دهه‌های 1970 و 1980 نشان داد، سنتی برآمده از وطن پرستی متعصبانه و افراطی که امروزه در خیلی جاها یافت می شود. روسیه، ایتالیا، اوکراین، مصر، ترکیه و این فهرست پایانی ندارد. فوتبال از همان زمان اولین اسناد ثبت شده در قرون وسطای انگلیس همواره خشونتبار بوده است. و خشونتبار باقی خواهد ماند. فوتبال به ما این امکان را می دهد که شاهد تاریخ خشونتی باشیم که از آن سر برآورده ایم، اما هیچ چیزی از جنس صلح در اختیار ما نمی گذارد. با نقل قولی از ریموند ویلیامز می توان گفت که صحبت از صلح در جایی که هیچ صلحی وجود ندارد یعنی هیچ نگفتن. پیوند بین استعمار و خشونت قانون را هنوز هم می توان در ساختار حاکم بر بازی فوتبال مشاهده کرد. هیئت بین المللی فوتبال. کمتر کسی از وجود چنین هیئتی اطلاع دارد. هیئتی که در سال 1886 بنا نهاده شد و تیان دو نماینده از هر کدام از اتحادیه‌های فوتبال انگلیس، اسکاتلند، ویلز و ایرلند در دوم ژوئن در لندن با هم ملاقات کردند تا قوانین هیئت فوتبال را در قالبی استاندارد وضع کنند. فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا سالها پس از شکل گیری در سال 1904 در پاریس، نهایتاً در سال 1913 اجازه ورود به هیئت بین المللی فوتبال را پیدا کرد. با اینکه فیفا هیئت حاکم بر فوتبال است، اقتدار قضایی همچنان در اختیار هیئت بین المللی فوتبال است و علارغم اینکه این هیئت قوانین بازی را به فرانسوی، آلمانی و اسپانیایی هم منتشر می کند، فقط نسخه انگلیسی قوانین بازی اعتبار قضایی دارد. بعد از جدایی ایرلند در سال 1921 که پیشتر به آن اشاره کردم، اتحادیه فوتبال ایرلند FAI بنا نهاده شد، ولی در هیئت بین المللی فوتبال نماینده‌ای ندارد چون جزو بریتانیا نیست. نکته جالب توجه این که هر یک از اتحادیه‌های فوتبال بریتانیا یک رأی دارند و فیفا 5 رأی. برای تغییر قوانین نیاز به 3/4 آرا است که یعنی حداقل 6 رأی. بنابراین با این که حمایت فیفا برای هر گونه تغییر قانون لازم است، کافی نیست. فیفا حمایت حداقل یکی از اتحادیه‌های بریتانیا را لازم دارد. نسخه جدیدی از قوانین بازی در 19 می 2016 منتشر شد که مملو از جزئیات حیرت آور است. حتی رنگ لباس زیر بازیکنان هم در آن قید شده که باید هم رنگ شورت ورزشیشان باشد. سرمایه‌داری، کالایی شدن، استعمار، ملی‌گرایی، روانشناسی توده، پدرسالاری و به قالب قانون درآوردن خشونت. اینها دلایل من است برای پیوند دادن دائمی لذت و انزجار با فوتبال. تماشای بازی فوتبال و لذت بردن از آن به همان معصومیتی که شاید به نظر آید، نه به معنی در امان بودن از وحشت‌های موجود در دنیای جهانی شده نئولیبرال است و نه به معنی جدا شدن از آنها و رفتن به سوی قلمروی والاتر و مقدس‌تر از جنس تجربه آیینی شده. خیر، بیشتر احساس دست و پنجه نرم کردن دائمی با آن وحشت‌هاست، آن زشتی‌های آشکار، اسیر لایه‌های رسانه و با واسطگی. تماشای فوتبال دیدن دنیای من است در تهوع‌آورترین و مخوف‌ترین حالتش. این زیبایی چیزی نیست جز دروازه‌ای به سوی وحشت. اگر فوتبال تصویری از زمانه ما ارائه می کند، پس ما آن را در بدترین و پرزرق و برق‌ترین شکلش در نمایش ثروت و قدرت اقتصادی می بینیم. ولی فوتبال چشم ما را به روی دنیا نمی بندد. طرفداران هم فریب خوردگان ساده لوح قدرت نیستند. آنها به هیچ وجه ابله نیستند. آنها می دانند چه خبر است. آنها می دانند در بازی چه می گذرد و می دانند ساختن و حفظ یک تیم موفق به چه پشتوانه مالی نیاز دارد. اما طرفداران این را هم می دانند که فقط در یک لحظه و فقط در آن لحظه از لحظه ها چیزی بیش از اینها می تواند وجود داشته باشد، چیزی که در این کتاب سعی در توصیفش داشتم. مسئله بردن نیست، بلکه دستیابی به چیزی است که شاید بتوان شکوه نامیدش. در آن لحظه های جادویی رها از مسئولیت، پای لذت و از خود بی خود شدن در میان است. فرم فوتبال بر مادهش سایه می اندازد. پیکربندی پویای زیبایی، جریان دراماتیک بازی، پیوند آزادانه بین بازیکنان و بین طرفداران، جادوی وجد حسانی. در این لحظه ها نفس را در سینه حبس می کنیم. چیزی دیگر، چیزی شگفت‌آور در پیش است، اما آن هم می گذرد. نفس را بیرون می دهیم. نمایش وحشت ادامه دارد.
صدا برداری، انتخاب موسیقی و میکس، سروش اعتصامی، تهیه کننده راضی هاشمی. سلام، لحظه هاتون خوش. من راضی هاشمی هستم، مدیر شرکت تولید کتاب صوتی ماه آوا. فایل صوتی که تقدیمتون شد محصول همکاری ما و ناشرین محترمه که امیدوارم از شنیدن اون لذت برده باشین. راه ارتباطی من و شما از طریق ایمیل شرکت به این آدرسه: info@mahava.com. از شما ناشر محترم و شنونده فرهیخته خواهشمندیم برای بهبود کیفیت این آثار با ما در ارتباط باشین. من و همکارانم با افتخار منتظر نظرات، انتقادات و پیشنهادات شما عزیزان هستیم. سپاسگزارم.